جنگ چینی ها، حقوق بسیار کمی که به سربازان در زمان صلح داده می شود فقط طبقه کارگر و کشاورز را جذب می کند، ولی در زمان جنگ پرداخت حقوق بیشتر طبقات بالاتری را به سمت ارتش سوق می دهد. در حدود 170 سال بعد از میلاد مسیح از تاتارها که به عنوان سرباز تحت امر چینی ها بودند در نوارهای مرزی استفاده می شد. آنها قدرت ارتش را افزایش می دادند، ولیکن در فرمانبریشان اطمینانی نبود. تا چندین قرن ارتش چین متشکل از پیاده نظام بود. در سال 117 قبل از میلاد یک ارتش 150 هزار نفری سوار نظام علیه تاتارها تشکیل شد، اما به نظر می‌رسد که آن مورد یک استثناء بوده است و در سایر موارد هر واحدی چند تیرانداز و کماندار داشت و در جنگل‌ها از عرابه‌های جنگی استفاده می‌شد. تحولات در ارتش. در زمان حکمفرمایی امپراتور تای تسونگ 763 تا 780 بعد از میلاد تغییرات عمده‌ای در ارتش به وجود آمد. او ارتش 900 هزار نفری خود را به 895 هنگ هزار نفری تقسیم کرد. از 261 هنگ برای خدمت در نقاط مرزی و 634 هنگ برای داخل کشور استفاده می شد. ارتش چین آموزش ها و تمرینات جنگی لازم را نداشتند. برای یاد دادن تیراندازی به سوار نظام، منطقه کاملا مسطح به طول 100 یارد آماده شده بود که راکب نیاز به هدایت اسب نداشته باشد و همانطوری که اسب پیش می رفت، او تیری به سمت هدف که در فاصله 20 تا سیمتری او قرار داشت پرتاب میکرد که معمولا هم به هدف نمیخورد. به نظر میرسد که تمرینات دیگر مانند کشتیگیری، پرتاب سنگهای بزرگ و به کارگیری شمشیرهای سنگین فقط برای ازدیاد قدرت جسمانی آنها انجام میشده است. اطلاعات پراکنده از وضعیت ستاد ارتش در تاریخ چین پیدا می شود. به نظر می رسد تدارکات بزرگترین مشکل آنها بوده است. ما فقط یک امپراتور پیدا کردیم که خود وظیفه تدارکات ارتش 600 هزار نفری اش را پذیرفت تا فرماندهان از این بابت نگرانی نداشته باشند. حدود 200 سال بعد امرای ارتش اعتراض خود را مبنی بر اینکه تدارکات لازم برای لشکرکشی به موقع توسط امپراتور انجام نمی شود را اعلام کردند. آنها اضافه کردند که تدارکات در مناطق سرد و بازخیز بیش از 100 روز طول می کشد. به نظر می رسد که ارسال لوازم و تجهیزات به منطقه نبرد با گاو انجام می شده است و تنها علوفه لازم برای تغذیه این گاف ها در مناطقی که چراگاه نداشتند حجم بسیار زیادی را تشکیل می داده است. بهره‌گیری فراوان از جاسوسان. برای آگاهی از وضعیت دشمن، ارتش چین وابستگی شدیدی به جاسوسی داشت. در وقفه بین جنگ‌ها، مذاکره نه برای رفع کردن مشکلات از طریق سیاسی، بلکه برای اطلاع یافتن از آنچه در جبهه دشمن می‌گذرد ادامه داشت. اسیران جنگی معمولاً با رشوه، تهدید یا شکنجه وادار به افشای طرح‌های جنگی می‌شدند. چینی‌ها برای این منظور از گارد پیشرو استفاده می‌کردند و نه از دسته‌هایی که مشغول جمع‌آوری اطلاعات مقدماتی از وضعیت دشمن بودند. و این عدم توجه کافی به امنیت گهگاه باعث غافلگیری آنها میشد. 5 نوع جاسوس در ارتش چین مورد استفاده قرار می گرفت که در کتاب حاضر تشریح شده است. به نظر می رسد برای سانتزو کاملا قابل درک باشد که در جنگ جهانی دوم چرا ستاد عملیاتی لهستانی ها بلافاصله پس از تغییر مکان توسط هواپیماهای آلمانی بمباران میشد. سال 1939 یک روش اشتباه در ارتش چین متداول شده بود. اشخاصی که معمولا در رده بالای غیر نظامی بودند و آموزش‌های نظامی را خیلی دیر در زندگی شروع کرده بودند، عملیات را در زمان جنگ رهبری می‌کردند. این در حالی بود که افسران آموزش دیده هیچ وقت به درجات بالای نظامی نمی‌رسیدند. همانطوری که انتظار می‌رفت، این روش اغلب باعث دردسر و شکست ارتش چین می‌شد. تسلیحات چینی. اسلحه‌هایی که معمولاً در جنگ‌ها به کار برده می‌شد، عبارت بودند از تیر و کمان، نیزه‌ها، عرابه‌های جنگی، شمشیرها، خنجرها، سپرها، قلاب‌های آهنی و سرانجام گرزهایی با سر آهنی که حدوداً 15 سانتی‌متر درازا و 6 کیلوگرم وزن داشت. اسلحه سازمانی نگهبانان دیوار چین معمولاً شامل شمشیر، کمان و سپر می‌شد. کمان‌ها با توجه به نوع مأموریت آنها به سه نوع تقسیم شده بود. هر نفر 150 عدد تیر در اختیار داشت که دو نوع از تیرها دارای کلاهک برنزی بودند. تیردانها برای حمل تیرها ساخته شده بود. چینی‌ها 255 سال قبل از میلاد مسیح باروت را کشف کردند، ولیکن تا مدت‌ها بعد آن را فقط برای تولید آتش مورد استفاده قرار می‌دادند. شواهد نشان می‌دهد که آنها استفاده از باروت را در مصارف جنگی در خلال سال‌های 676 تا 1232 بعد از میلاد شروع کردند. چینی‌ها تا زمان امپراتوری مینگ در سال 1368 بعد از میلاد از توپ جنگی برای محافظت از دیوار مشهور خود استفاده نکردند. با وجود این، همین زمان هم قبل از شروع استفاده اروپایی‌ها از توپ بود. نبود امکانات پزشکی. چینی‌ها اطلاعات بسیار کمی در مورد مشاغل پزشکی داشتند. آنها به خاطر عقاید مذهبیشان مبنی بر گناه بودن تشریح بدن انسان مرده از این علم نیز بی اطلاع بودند. آنان از آنجا که هیچ گونه تجربه‌ای در عملهای جراحی نداشتند به تشخیص بیماری با استفاده از نبض انسانها معتقد بودند. آنها ادعا می‌کردند که با گرفتن نبض در مکان‌های مختلف می‌توانند عضو مریض بدن را تشخیص دهند و حتی جنسیت نوزاد را در شکم مادر مشخص کنند. از آنجا که چینی‌ها هیچ گونه اطلاعاتی از اقدامات پزشکی نداشتند، مرض‌های واگیردار در میان نشان بسیار شایع بود. بیماری‌هایی که بیشتر متداول بود، ناراحتی‌های چشم، پوست و گوارشی و تب‌های نوبیه‌ای بود. در این دوران صحبت از هیچ سازمان پزشکی در ارتش چین نیست. مرگامی در اردوگاه‌ها به خاطر مریضی بسیار بالا بود و زخمی‌ها به ندرت بهبود می‌یافتند. دیوار بزرگ. بزرگترین شاهکار مهندسی نظامی چینی‌ها ساخت دیوار بزرگ بود. تاریخ نویسان افتخار ساخت این دیوار را به چینگ هانگ تای نسبت می دهند، اما بخشی از آن قبل از تاجگذاری این امپراتور در سال 221 قبل از میلاد ساخته شده بود. تعمیرات و توسعه آن در قرن 18 به بعد آغاز شد. قسمت ساخته شده به همت هانگ تای بود که به دو دلیل انجام گرفت: یک، به عنوان سدی در مقابل حمله دشمن; دو، به عنوان یک بنای یاد بود از چین متحد. او همچنین موفق شد سیستم فئودالی را برچیند و کشوری با قدرت مرکزی قوی به وجود آورد. بخشی از دیوار مربوط به دوران حکومت هانگ تای توسط یک مهندس ارتش چین به نام جنرال مینگ تین ساخته شد. نیروهای تحت امر این مهندس 300 هزار سرباز و صدها هزار کارگر بودند. سربازان در زمانی که جنگی در کار نبود در ساخت دیوار کمک می‌کردند. قسمتی از دیوار بعد از مرگ هانگ تای در سال 204 قبل از میلاد تکمیل شد. فعالیت‌های تاتارها سبب شد که در سال‌های بعد دیوار توسعه پیدا کند و پیش و خم‌های جدیدی در قسمت جنوبی ساخته شود. در سال 423 بعد از میلاد قسمتی به طول 700 مایل از شمال و جنوب مرز غربی ایالت شنسی ساخته شد. در سال 543 بعد از میلاد نیز قسمت دوم در شنسی ساخته شد. در سال 555 بعد از میلاد 1,800,000 نفر برای ساخت قسمتی از دیوار که در نزدیکی پکن امروزی است به کار گرفته شدند. این همان قسمتی است که امروزه و به طور معمول مورد بازدید جهانگردان قرار می‌گیرد. ساخت دیوار چین. دیوار چین به همراه کلیه پیش و خم‌ها و برآمدگی‌های آن بالغ بر 2550 مایل طول دارد. اندازه طول مستقیم بین ابتدا و انتهای آن 1145 مایل می باشد. در حدود 25000 برج ثابت و همچنین 15000 برج قابل انتقال دارد. تقاطع‌ها و مصالح به کار برده شده متفاوت است. در یک نقطه از این دیوار که 17 فوت طول دارد و 16 اینچ ضخامت و 16 فوت ارتفاع دارد، دو دیوار روبروی هم با آجرهای ضخیم ساخته شدند که ما بین آنها با خاک و سنگ پر شده است. دیوار اولی نسبت به خاک کشور که به منظور استفاده از آن به عنوان سنگر ساخته شده بود 3 فوت از زمین ارتفاع داشت. دیوار سمت تاتارها 5 فوت ارتفاع داشت و سوراخ‌های بزرگی برای تیراندازی به سمت دشمن در آنها تعبیه شده بود. از سنگ‌های خوب و آجر برای سد کردن نفوذ گلولای استفاده شده بود. محافظان دیوار از دسته‌های 145 نفری تحت نظر یک فرمانده که مسئولیت تعداد محدودی از برج‌های مراقبت را به عهده داشت، تشکیل گردیده بود. همچنین تعداد محدودی از هنگ‌های سوار نظام برای آنها اختصاص داده شده بود. هرچند تا از این دسته‌ها به عنوان قسمت راهدارخانه تحت امر یک فرمانده ارشدتر بود که گزارش‌های خود را مستقیماً به حکمران ایالات می‌دادند. آموزشی هیچ وقت کامل نبود. دست‌ها زمانی که مورد نیاز نبودند متفرق می‌شدند و در زمان لازم مجدداً گردآوری می‌شدند. بهتر از گروه‌هایی را که از دیوار چین محافظت می‌کردند، مهاجران به آن قسمت بنامیم. حکومت در نزدیکی دیوار به آنها زمین می‌دادند و ترغیبشان می‌کردند که ازدواج کنند. نتیجه این بود که وقتی سربازی از واحدی خاص در حال نگهبانی از دیوار نبود، در زمین خود مبادرت به کشاورزی می‌کرد و لذا وقتی برای آموزش نظامی نداشت. در زمان‌ها و مکان‌های مختلف و به علت حقوق بسیار کم سربازان مجبور به انجام کاری دیگر برای امرار معاش بودند و از آنجا که آنها معمولاً از طبقه کارگر و کشاورز بودند، در صورت داشتن وقت اضافی به این قبیل امور می‌پرداختند و لذا تمرینات نظامی نداشتند. ارتش امپراتور تایتسونگ که از 900 هزار نفر تشکیل شده بود، توانایی کمتری از یک ارتش واقعی 300 هزار نفره داشت. در فواصل پایه‌های پل‌های دیوار مقدار زیادی نی و مواد چوبی برای آتش زدن به منظور اعلام حمله تاتارها نگهداری می‌شد. شدت حمله دشمن با تکرار علامت‌های آتش مشخص می‌شد. برای سربازی که علامت آتش را در برج مراقبت دریافت می‌کرد و به برج‌های بعدی منتقل نمی‌کرد، مجازات سختی در نظر گرفته می‌شد. فاصله بین برج‌های مراقبت حدود 2.5 مایل بود. از نوعی موشک نیز برای اعلام خبر استفاده می‌شد. هیچ گونه اطلاعاتی حاکی از داشتن نیروهای ذخیره در پشت دیوارها، همانطوری که ارتش آلمان داشت، وجود ندارد. چینی‌ها از هجوم دشمنان در دروازه‌ها جلوگیری می‌کردند، اما بین دروازه‌ها دیوار از حمله سواره نظام دشمن جلوگیری می‌کرد. به خاطر اینکه تاتارها نمی‌توانستند اسبهای خود را از روی دیوار بگذرانند و افراد پیاده نظام هم بدون داشتن ادوات لازم به سختی می‌توانستند از آن عبور کنند، تاتارها بدون اسب کاری از پیش نمی‌بردند و هیچ وقت هم فکر به حمله با پیاده نظام نمی‌افتادند. دیوار توانایی ممانعت از حملات بزرگ را نداشت، به طوری که تاتارها بارها از آن گذشتند، اما اغلب حملات موفق تاتارها به خاطر ضعف و همچنین عدم وفاداری سربازان چینی به وقوع پیوست و نه به خاطر ضعف دیوار. به عنوان مثال چنگیز خان با دادن رشوه از دیوار چین عبور کرد. حمل و نقل نظامی. با وجود تعداد بسیار زیادی قایق در کانال‌ها و رودخانه‌ها، به نظر می‌رسد استفاده از آنها برای مقاصد نظامی تا زمان قبلای خان 1216 تا 1294 مد نظر نبوده است. در سال 280 بعد از میلاد، یک ناوگان دریایی در رودخانه یانگ تسکیانگ در یک جنگ داخلی مورد استفاده قرار گرفت. مجدداً در سال 969 بعد از میلاد تلاشی برای استفاده از قایق‌ها برای علیه کاتیان‌ها به علت عمق کم رودخانه ناموفق ماند. بنا بر شخصیت امپراتور وقت، وضعیت جاده‌ها متفاوت بود و معمولاً خراب بودند. در بعضی از دوره‌ها و به علت فشار زیاد، جاده‌ها و پل‌های ساخته می‌شد و در زمانی که فشار کمتر بود و همچنین در جنگ‌های داخلی جاده‌ها تخریب می‌شد. امپراتور هانگ‌تای که دستور ساخت دیوار چین را داد، جاده‌های زیادی ساخت. امپراتور کاوتسو مؤسس سلسله هان با استفاده از 100 هزار نفر جاده استراتژیکی در کوههای مشرف به سینگافو ساخت. پل‌های معلق بسیاری در طول این جاده احداث کردید که قابل ذکرترین آنها پلی به طول 150 یارد است که دارای پهنایی بود که 4 اسب سوار می‌توانستند در کنار هم از آن عبور کنند و 500 فوت از کف دره ارتفاع داشت که هنوز هم پابرجاست. امپراتور چینگتای 76 تا 89 میلادی به میزان 100 هزار تائل برابر با 140 هزار دلار امروزی برای کشیدن جاده به طرف کوچین هزینه کرد تا باج و خراج‌های دریافتی مورد دستبرد دزدان دریایی قرار نگیرد. در زمان امپراتوری تسین ووتای، مهندسی به نام ناوتیو پلی بر رودخانه‌های هانگ هو در منطقه مونگستینگ بنا نهاد. بعدها تصمیم گرفته شد که این پل تخریب شود. به نظر نمی رسد که پل‌های ساخته شده در آن زمان سنگفرش شده باشند. معمولا تحرکات نظامی به علت خرابی جاده‌ها بسیار کند صورت می گرفت. این مسئله در درگیری‌ها و جنگ‌های مابین چینی‌ها و تاتارها بسیار مؤثر بود. قوانین اولیه. سلسله چاو در حدود 1000 سال بر چین حکومت کرد. در آن زمان سیستم فئودالی بر سرزمین چین مستولی بود. شاهزاده‌های تحت امر چاو مرتباً با هم در حال جنگ و جدال بودند و تقریباً به صورت اسمی از امپراتور پیروی و تبعیت می‌کردند. ایالت‌های تسین یا چین تا سال 255 قبل از میلاد مرتباً قوی و قوی‌تر می‌شدند تا اینکه تسین بر علیه امپراتور شورش کرده و او را از حکومت خلع کرد و خود بانی سلسله تسین گردید. شاخص‌ترین تسین‌ها شخصی به نام تسین چینگ هاونگ تای بود که بساط فئودالیته را از کشور چین جمع‌آوری کرد و یک حکومت بزرگ و قوی به وجود آورد و هم او مبادرت به ساخت دیوار بزرگ چین کرد. جانشین او در سال 206 قبل از میلاد به وسیله اولین امپراتور از سلسله هان معزول گردید. سالهای اولیه حکومت این سلسله مملو از جنگ با تاتارها بود، اما در یک دوره نسبتاً کوتاه صلح و به سبب آن پیشرفت در کشور حاصل شد. ولی امپراتور ووتای تقریباً تمامی مدت 54 سال حکمرانی خود را در حال جنگ با تاتارها بود. ظهور تاتارها. تاتار به بربرهایی که در شمال و غرب چین زندگی می‌کردند اطلاق می‌شد. آنها از قبایل مختلفی تشکیل شده بودند. هر زمان که یکی از این قبایل بر دیگران تسلط پیدا می‌کرد، تمام قبایل به آن نام نامیده می‌شدند. آنها ابتدا هون، بعداً ترک، ایگرز، کتایان و همچنین مغول خوانده می‌شدند. صفات مشخصه آنان خیلی شبیه به هم بودند. آنها سوار بر اسب‌های خود به همراه رمه‌ها و گله‌ها در جستجوی چراگاه‌ها سرسبز مرتباً در حرکت بودند. زمانی که تاتارها مورد حمله چینی‌ها قرار می‌گرفتند، به علت اینکه خانه‌ای برای خراب شدن توسط دشمن نداشتند و همچنین قابلیت تحرکشان نسبت به چینی‌ها که اغلب پیاده نظام بودند بیشتر بود، به سرعت عقب‌نشینی می‌گردند. تا زمانی که چینی‌ها به علت تمام شدن تدارکاتشان مجبور به بازگشت می‌شدند، آنها خاک چین را به منظور غارت و تاراج مرتباً مورد تاخت و تاز قرار می‌دادند. آنان لباس‌های ابریشمی و شراب را بیشتر دوست داشتند، اما هر چیز دیگری را که به راحتی قابل حمل بود با خود می‌بردند. اشتهار آنها به علت رفتار بی‌رحمانه و کشتار همگانی مردم چین است. در سال 700 میلادی تاتارها به فرماندهی مرچو به دو شهر از ایالت شنسی حمله کردند و 90 هزار نفر از مردم چین را کشتند. در سال 947 میلادی 100 هزار نفر از مردم شهر چانگ‌تفو توسط کتایان‌ها قتل عام شدند. امپراتور ووتای، ششمین فرد از سلسله هان، در حالی که فقط 16 سال داشت، در سال 140 قبل از میلاد تاجگذاری کرد. در خلال 16 سال شرایط صلح‌آمیزی بر چین حاکم بود و فقط حملات ضعیفی توسط گروه‌های کوچکی گهگاه در مرزهای مشکلاتی ایجاد می‌کرد. این وقفه ایجاد شده در جنگ باعث سعادت و خوشبختی مردم چین شده بود. در سال 135 قبل میلاد پادشاه تاتارها نماینده مخصوصی را به چین فرستاد و ضمن تقاضای ازدواج با یکی از پرنسس‌ها پیشنهاد ترک مخاصمه را داد. از آنجا که قبول نکردن اینو پیشنهادها در گذشته معمولا منجر به جنگ میشد، لذا ووتای تسلیم خواسته آنها گردید و برای مدت کوتاهی صلح برقرار شد. جنگ علیه تاتارها. یکی از مشاوران ووتای به نام وونگ کو که تجربه فراوانی داشت، به او پیشنهاد کرد که به جای اینکه مرتبا در معرض حملات تاتارها باشیم، باید کار آنها را یکسره کنیم و برای همیشه از دست آنها راحت شویم. ووتای این پیشنهاد را پذیرفت و همه مشاوره را به فرماندهی برای حمله انتخاب کرد. 300 هزار مرد جنگی آماده و در مرزها مستقر شدند. چون قابلیت تحرک چینی‌ها کمتر بود، وونکو تصمیم گرفت با ترفندی تاتارها را به داخل خاک کشور خود بکشاند. یک تاجر چینی به دربار تاتارها فرستاده شد و واگذاری شهر ماچنگ را به آنها پیشنهاد کرد. ارتش چین در اطراف این شهر سنگربندی کرد و منتظر بودند تا پس از آنکه تاتارها برای اشغال شهر پیش آمدند، آنها را محاصره کنند و از بین ببرند. نقشه تقریبا داشت موفق می‌شد. پادشاه تاتارها با 100 هزار سوار نظام از دیوار چین گذشت، ولی زمانی که در 30 مایلی شهر بود به شک افتاد. سپس به نزدیکترین برج مراقبت دیوار رفت و سرپرست آنجا را دستگیر کرد. او برای نجات جان خود کل نقشه جنگی را در اختیار شاه تاتار گذاشت. تاتارها به سرعت برگشتند و نقشه طراحی شده عقیم ماند. وونکو تصمیم گرفت که به تاتارها حمله کند، اما آنها به سرعت فرار کردند و طرح جنگی بدون نتیجه پایان یافت. زمانی که ووتای از شکست طرح آگاه شد، دستور دستگیری وونکو را داد، ولیکن وونکو همانطور که رسم و عادت چینی‌ها در چین وضعیتی بود، مبادرت به خودکشی کرد و بدین ترتیب اولین تلاش ووتای برای از بین بردن تاتارها بی نتیجه ماند. تاتارها پس از این جریان با جرأت‌تر شدند و مرتباً خاک چین را مورد تاخت و تاز قرار می دادند. در سال 127 قبل میلاد آنها حمله بسیار سنگینی به ایالت‌های کنشا و شنسی کردند. برای مقابله با این حمله، ووتای تصمیم به استقرار ارتش در ایالت شنسی گرفت. او همچنین جاده های این قسمت را از کشور توسعه داد و خرابی جاده ها را ترمیم کرد. پس از آن، ووتای وی تسینگ را به فرماندهی لشکر عظیمی انتخاب و او را با این دستور که هر کجا تاتارها را پیدا کرد، با آنها درگیر شود، روانه مساف با تاتارها کرد. موفقیت های وی تسینگ سبب گردید که تاتارها نتوانند روش های لازم برای مبارزه را به کار ببرند. لذا توسط ارتش چین محاصره شدند. پس از جنگ و گریز فراوان، بالاخره تاتارها توانستند خط دفاعی چینی ها را بشکنند و موفق به فرار شوند، اما مجبور شدند که چادرها، اموال، زنان، بچه ها و بیش از 15 هزار مرد جنگی خود را در خاک چین جا گذارند. چند ماه بعد وی تسینگ مجددا به تاتارها حمله کرد و پیروز شد. این دو پیروزی اعتماد به نفس چینی ها را که در اثر شکست در جنگ های قبلی از دست رفته بود، دوباره به آنها بازگرداند. حمله به تاتارها. با توجه به دو پیروزی قبلی، ووتای تصمیم گرفت که نبرد را به داخل خاک دشمن بکشاند. لذا لشکر عظیمی را که اغلب سوار نظام بودند آماده کرد و تحت فرماندهی افسر با تجربه‌ای به نام هوکیوپینگ قرار داد. از آنجا که ارتش چینی‌ها اغلب از پیاده نظام تشکیل می‌شد، تاتارها غافلگیر شدند و نتوانستند مقاومت زیادی بکنند. حمله کاملا موفقیت‌آمیز بود و هوکیوپینگ منطقه وسیعی از خاک تاتارها را تسخیر کرد و با غنایم بسیار فراوان به چین بازگشت. موفقیت او اهمیت استفاده از اسلحه جدید را برای غافلگیری دشمن به نمایش گذاشت. مدت کوتاهی بعد هوکیوپینگ مجددا خاک تاتارها را مورد حمله قرار داد و 30,000 نفر از آنها کشته شدند. تاتارها پیروزی چینی ها را در اثر بی‌لیاقتی رهبرشان دانستند. آنان به قدری ترسیده بودند که دو نفری از شاهزاده‌های خود را همراه نفرات تحت فرماندهیشان به چینی ها تسلیم کردند. چینی ها آنها را خلع سلاح کردند و در میان ایالت های مختلف چین پراکنده کردند. در بهار سال 120 قبل میلاد، ووتای حمله تازه‌ای را آغاز کرد. ارتش آنها از دو قسمت به سرکردگی وی، تسینگ و هوکیوپینگ تشکیل شده بود. تاتارها در صحرا به سمت شمال عقب نشینی کردند و چینی ها نیز به تعقیب آنها پرداختند. تاتارها زنان و کوله بارهای سنگین خود را در منطقه امن رها کردند و برای درگیری با چینی ها برگشتند. در نبردی که به وقوع پیوست، تاتارها به کلی شکست خوردند و نفرات بسیار زیادی از آنها کشته شدند. در نتیجه این جنگ هیچ تاتاری در جنوب صحرا باقی نماند و در حدود 500,000 چینی در مناطق اشغال شده سکنا گزیدند. جنگ در این سالها 90,000 کشته برای تاتارها و 25,000 برای چینی ها به همراه داشت. چینی ها 100,000 اسب نیز از دست دادند. پادشاه تاتارها درخواست صلح کرد، ولی کن چینی ها شرایطی داشتند که او نپذیرفت. چین خود را برای حمله بعدی آماده می‌کرد که بهترین فرمانده خود هوکیوپینگ را از دست داد. شدت مصیبت برای آنها به قدری بود که دست از حمله کشیدند. توسعه قلمرو سلطنتی توسط ووتای. در خلال سالهای بعد، ووتای در منطقه دیگری درگیر جنگ بود. او ایالتهای کانتون و فوچوا و بخشی از خاک کره را اشغال کرد. گرفتاری‌های او بیش از آن بود که بتواند به تاتارها بپردازد. تاتارها نیز بسیار خسته و وامانده بودند و از این وقفه به وجود آمده خوشحال بودند. مذاکرات با چینی ها ادامه داشت، اما صلح پایداری به وجود نیامد. در این زمان چین یکی دیگر از رهبران بزرگ خود را از دست داد. او وی تسینگ بود. در سال 110 قبل میلاد ووتای ارتش متشکل از 200,000 نفر تدارک دید تا حمله دیگری به تاتارها بکند، اما مدتی بعد تغییر عقیده داد و از آنها برای فتح ایالت لیاوتونگ که در زمان انقراض سلسله تسینها اعلام استقلال کرده بود بهره گرفت. وی در این جنگ پیروز شد. جنگ با همسایگان جنوبی و جنوب غربی ارتش ووتای را خسته و فرسوده کرده بود، به طوری که در حمله‌ای که بر علیه تاتارها انجام شد موفق نبودند. گروه پیشرو در اولین حمله کاملا غلبه و غم شدند و لذا ووتای مجبور به عقب نشینی شد. تاتارها از این پیروزی سرمست شدند و به ایالت شنسی حمله کردند. آنان شهر را به آتش کشیدند و مردم آن را کشتند، اما به علت درگذشت شاه خود مجبور شدند برای مدت زمانی جنگ را قطع کنند که همین فرصت به دست آمده شانسی برای ووتای به منظور آماده کردن ارتش خود برای جنگ بعدی فراهم کرد. در سال 101 قبل میلاد ووتای لشکری را تحت فرماندهی لیک هاونگلی به مقابله با تاتارها فرستاد. این فرمانده بسیار بی‌لیاقت بود. در نتیجه تقریبا تمامی لشکر او از بین رفت و خود او هم فرار کرد. برای جبران این مصیبت حمله جدیدی تحت فرماندهی لی لینگ، نوه لی کاونگ لی، آغاز شد. او در ابتدای جنگ موفق بود، ولی کن تاتارها در نهایت برنده شدند و لی لینگ مجبور به عقب نشینی شد. وی به زودی در محاصره تاتارها قرار گرفت و مجبور به تسلیم شد. چینی ها تحت کنترل تاتارها بودن را به بازگشتن به کشورشان که با خجلت و شرمندگی همراه بود ترجیح می دادن. لی لینگ نیز با درجه عالی به خدمت تاتارها درآمد. حمله بزرگ بعدی چینی ها در سال 90 قبل میلاد به وقوع پیوست. برای بار دوم به لی کاونگلی این شانس داده شد که به فرماندهی لشکر انتخاب شود. او در مرحله اولیه پیروز شد، ولی کن در حال بازگشت به چین غافلگیر شد و به محاصره تاتارها درآمد. او هم مانند نوه‌اش در خدمت تاتارها باقی ماند. ارزش حمله. آخرین شکست چینی‌ها به 50 سال جنگ ووتای با تاتارها پایان داد. ووتای در 3 سال آخر عمر خود هیچ گونه حمله‌ای به تاتارها نکرد. درسی که از این سری جنگ‌ها باید گرفته شود این است که پس از پیروزی‌ها نباید به دشمن شکست خورده فرصت تجدید قوا داد. در 120 سال قبل میلاد چینی‌ها کاملا موفق و پیروز بودند. جنگ در سال‌های بعد می‌توانست به نابودی کامل تاتارها بیانجامد، حال آنکه ادامه این روند به علل مشکوکی ادامه پیدا نکرد. این جنگ ها ارزش جنگ های تهاجمی را نمایان می سازد. از دست دادن دو جنرال بزرگ به نام های ویتسینگ و هاوپینگ یک بدشانسی بزرگ برای چینی ها بود. جنگ با تاتارها در زمان حکم فرمایی سلسله سونگ توسط دومین و سومین امپراتورهای این سلسله به نام های تایت سونگ و چینت سونگ ادامه یافت. در سالهای قبل از تأسیس این سلسله یک هرج و مرج کامل در چین حکم فرما بود و امپراتوری عظیم چین به چندین حکومت تقسیم شد. تایتزو اولین حکم فرمای این سلسله برای تشکیل مجدد امپراتوری عظیم چین جنگ‌های بسیاری کرد و حمله بزرگی علیه شاهزاده‌های قوم هون انجام داد. قبیله بزرگی از تاتارها به همراه قوم هون بر ایالت لی یاوتونگ حکم فرمایی می‌کردند. بعد از مرگ تایتزو، جانشین وی به نام تایتسونگ به شاهزاده قوم هون حمله کرد و او را شکست داد. سپس تصمیم به مجازات تاتارها به خاطر همراهی با پرنس هون گرفت. تایتسونگ فکر کرد که میتواند با یک حمله حکمفرمان لی یاوتونگ را سرنگون کند. لذا با به کارگیری سربازان مجرب خود که در جنگ با قوم هون به پیروزی رسیده بودند، بارها به آنها حمله کرد و به پیروزی‌هایی هم دست یافت و چندین شهر را از آنها پس گرفت. تایتسونگ پس از آنکه از آماده شدن مجدد تاتارها برای جنگ مطلع شد، حمله به آنها را برای جلوگیری از تجدید قوایشان آغاز کرد. ولیکن تجدید قوای تاتارها بسیار پیشتر از آنچه که تایتسونگ تصور می‌کرد بود. در حالی که تایتسونگ با یکی از سپاهای تاتارها در حال نبرد در کنار رودخانه کاولینگ بود، از عقب مورد حمله قوای اصلی تاتارها قرار گرفت. چینی‌ها کاملا شکست خوردند. آنان 10000 کشته دادند و کلیه تجهیزات و آذوقه‌هایشان را از دست دادند. این شکست نشانگر اهمیت بسیار بالای داشتن اطلاعات کافی از دشمن است. یی لیو هیاکو جنرال تاتارها بعد از این واقعه بسیار مشهور شد. طراحی بسیار ماهرانه او در این جنگ موجب نابودی کامل چینی ها شد. هیاکو به سبب دانش تاکتیکی، شجاعت از سایر مشخصه‌های یک فرمانده خوب بعد از جنگ رودخانه کاولینگ به فرماندهی کل ارتش تاتارها منصوب گردید. در تمام 20 سال بعدی او همیشه خار چشم چینی ها بود. حمله مجدد تاتارها. در سالهای بعدی جنگی بین چینی ها و تاتارها در نگرفت، اما قرارداد صلح هم بسته نشده بود. تایتسونگ با استفاده از این وقفه به وجود آمده در جنگ در اندیشه براندازی لیاوتونگ بود. در سال 985 میلادی او زمان را برای اجرای اندیشه خود مناسب دید. کره برای جنگ علیه لیاوتونگ از چین درخواست کمک کرد و بدین ترتیب یک نیروی نظامی متحد متشکل از این دو کشور تشکیل گردید. ارتش چین به سرعت دست به حمله زد و تاتارها را غافلگیر کرد و چندین بار آنها را شکست داد. موفقیت‌های چینی ها با ورود هیاکو به جنگ متوقف شد. در شمال قلعه ککی او کاون، جایی که امروزه پکن نامیده می‌شود، هیاکو شکست سختی به نام جنگ کاولینگ به چینی ها وارد آورد. او پیروزیش را با ترغیب چینی ها برای رفتن به سمت رودخانه چاهو تکمیل کرد. بدین طریق با بستن راه خروج چینی ها از رودخانه بسیاری از آنها را غرق کرد و بدین ترتیب شکست دیگری را برای چینی ها رقم زد. بالاخره ارتش چین به فرماندهی جنرال پان می با به جای گذاشتن تلفاتی بسیار زیاد شکست دیگری را متحمل گردید. پیروزی‌های مکرر تاتارها سبب شد که آنها در بهترین شرایط قرار بگیرند و آزادانه مرزهای چین حمله کنند و غنایم زیادی با خود ببرند. تایتسونگ مرد و پسرش چینتسونگ به جای او نشست. اندکی بعد نیز هیاکو جنرال تاتارها از دنیا رفت. تاتارها دشمنی را از سر گرفتند، ولیکن بدون هیاکو موفقیتی به دست نیاوردند. حملات آنها به وسیله فرماندار ایالت مرزی دفع میشد. چین تسونگ ارتش عظیمی را روانه مرز کرد و تاتارها مجبور به عقب نشینی شدند. ولی چین تسونگ به خاطر شورشی که در بخشی از امپراتوری آغاز شده بود مجبور به برگشت شد. بنابراین حمله به لیاوتونگ به تعویق افتاد. تاتارها حملات خود را به ایالت مرزی مجددا آغاز کردند. چینی‌ها شجاعت خود را از دست داده بودند و از روبرو شدن با تاتارها ترس داشتند. بعداً چین تسونگ ارتش بزرگی جمع‌آوری کرد و در سال 1004 میلادی در هاونگ‌هو در مقابل ارتش تاتارها قرار گرفت، اما جنگی در نگرفت و به جای آن قرارداد صلح امضا شد. تاتارها چند شهر چینی‌ها را به آنها برگرداندند و متعهد شدند که به محدوده چینی‌ها تجاوز نکنند. در عوض چینی‌ها هم قول دادند که خراج سالیانه متشکل از ابریشم و پول به تاتارها بدهند. بدین ترتیب چینی ها صلح را خریدند، زیرا توان شکست دادن تاتارها را نداشتند. بعدها تاتارها تمام کشور چین را فتح کردند و سلسله مانچو را تشکیل دادند. صلح واقعی هرگز با خریدن به دست نمی آید. حمله اروپایی ها به چین. سالیان بسیار زیادی جنگ در چین چه ما بین آنها و تاتارها و یا جنگ‌های داخلی برقرار بود. اروپایی‌ها برای اولین بار در سال 1839 میلادی در جنگ تریاک با چینی‌ها درگیر شدند. علت آن تصمیم‌گیری چینی‌ها به خاتمه دادن به تجارت تریاک بود. انگلیسی‌ها که از آن تجارت تریاک سود بسیاری می‌بردند، اصرار به ادامه این تجارت داشتند. انگلیس در این جنگ موفق شد. در نتیجه بنادری برای این کار در نظر گرفته شد و بندر هنگ کنگ به انگلیسی‌ها واگذار گردید. انگلیسی‌ها با کمک فرانسه قصد داشتند که چین را کاملا تصرف کنند. لذا در سال 1856 نیروهای زمینی و دریایی خود را برای تسخیر دژهای چینی‌ها و دماغه‌های رودخانه پیهو اعزام کردند. آنان در این فکر بودند که پس از پیروزی به سمت پکن لشکرکشی کنند. فرمانده چینی‌ها سنگ اولینسین بود. شماره نیروهای چینی بسیار بیشتر از ارتش متحدین اروپا بود. حمله نیروهای متحد اروپایی، انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها. در اول اوت سال 1860 نیروهای متحد اروپایی در ساحل پتنگ پیاده شدند و صبح روز بعد شهر را تسخیر کردند. در 12 اوت آنان به سمت شهر سینهو حرکت کردند. اروپایی‌ها با تعداد محدودی از سوار نظام چینی‌ها مواجه شدند که به راحتی آنها را قلق و غم کردند و شهر را تصرف کردند. فرانسوی ها به شهر تنگکو که دارای استحکامات قوی بود حمله کردند که هجوم آنها توسط چینی ها دفع گردید. در 14 همان ماه اروپایی ها با استفاده از توپ 36 میلیمتری شهر را گلوله باران و آن را تسخیر کردند. در 21 اوت آنها به استحکامات شهر لیو یورش بردند. دو دژ نظامی چینی ها برای مدت 3 ساعت توسط توپخانه 43 میلیمتری گلوله باران شد. سپس حمله پیاده نظام اروپایی ها آغاز گردید. کارگران چینی با گذاشتن نردبان به نیروهای انگلیسی برای بالا آمدن از دیوارهای دژ کمک کردند. چینی ها به سختی مقاومت می کردند، اما سرانجام شکست خوردند و از پادگان 500 نفری آنان 400 نفر کشته و یا دستگیر شدند. ناوگان دریایی سپس شروع به گلوله باران کردن دژهای بعدی کردند. یکی از گلوله‌های توپ به انبار مهمات قلعه اصابت کرد که باعث انفجار شدیدی شد. از دست دادن انبار مهمات و همچنین دو قلعه قبلی باعث ترس و وحشت چینی‌ها گردید، به طوری که از آن پس مقاومت بسیار کمی کردند. قلعه با حدود 2000 سرباز تسلیم شد. قلعه بعدی در ساحل جنوبی رودخانه محاصره شد و بدون هیچ گونه مقاومتی به تصرف درآمد. انگلیسی‌ها در این جنگ 22 کشته و 179 زخمی بر جا گذاشتند. در 23 اوت حمله به پکن آغاز شد. چینی ها با تأخیر حاضر به مذاکره شدند، ولی که شرایط انگلیسی ها را نپذیرفتند. جنگ در چان چای وان در همچنین پل رودخانه پالچیاو در گرفت. در این جنگ چینی ها 80,000 نفر و انگلیسی ها و فرانسوی ها 15,000 نفر بودند. اما تلاش و مقاومت چینی ها بیفایده بود. نیروهای متحد اروپایی در 6 اکتبر به دیوار پکن رسیدند. بعد از چندین نوبت مذاکره چینی ها تسلیم شدند و غرامت سنگینی پرداختند. انگلیسی ها کاخ تابستانی امپراتور را به خاطر بدرفتاری چینی ها با اسرای انگلیسی و فرانسوی به آتش کشیدند. بدین ترتیب یک ملت 400 میلیونی کاملا تحقیر و پایتخت آنها توسط 15,000 نفر تسخیر شد. تنها نمونه مشابه آن در تاریخ تصرف واشنگتن به وسیله نیروی اندکی از انگلیسی‌ها در سال 1814 بود. جنگ بعدی برای تصرف کره در حمله ژاپنی‌ها به چین اتفاق افتاد. 1894 که ژاپن به راحتی پیروز شد، اما انگلیس و روسیه اجازه بهره برداری از این پیروزی شیرین را به ژاپنی‌ها ندادند. طغیان مشت زن. در خلال شورشی در سال 1900 که به نام نامتناسب طغیان مشت زن معروف است، چینی ها به وسیله امپراتور تزوهسی تهیج شدند که جلوی نفوذ اروپایی ها را بگیرند و در مقابل ارتش اروپایی ها که از سواحل به سمت پکن پیشروی می کردند بجنگند. چینی ها تعدادی از اسبای خارجی را که مقامات دیپلماتیک نیز در بین آنها بودند در پکن به گروگان گرفته بودند. سپاه چند ملیتی متشکل از انگلیسی ها، آلمانی ها، شوروی ها، ژاپنی ها و آمریکایی ها بود. پس از آن انقلاب سال 1911 به رهبری سون یاتسن به وقوع پیوست که در نتیجه به امپراتوری سلسله مانچو که از قرن 17 شروع شده بود خاتمه داده شد و جمهوری چین تأسیس گردید. یک حکومت نظامی خودکامه که سبب جنگ های داخلی فراوانی شد، تا اینکه بالاخره در سال 1928 حکومت ناسیونالیست به رهبری چیانگ کایچک تشکیل شد. واقعه چین. ژاپن با استفاده از اوضاع و احوال نابسامان داخلی چین به علت تفاسیر گوناگون در نحوه حکومت و همچنین اختلاف نظر فراوان با حکومت جدید و نیز به خاطر مقاصد اقتصادی در سال 1931 به چین حمله برد. منچوری تسلیم شد و یک حکومت دست نشانده در آنجا گمارده شد. پکن توسط ژاپنی‌ها تسخیر شد و پیپینگ تغییر نام داد. جنگ‌های تمام عیار بین چین و ژاپن در جولای سال 1937 شروع شد. شجاعت و کینه چینی‌ها نسبت به دشمن سبب شد که نه تنها جلوی پیشروی آنها را بگیرند، بلکه بسیاری از بنادر مهم خود را نیز از دست ژاپنی‌ها خارج سازند. در سال 1941 جنگ جهانی دوم شروع گردید که ژاپن به همراه ایتالیا و آلمان از یک طرف و کشورهای آمریکا، انگلیس و شوروی و بعضی کشورهای دیگر درگیر این جنگ شدند. در پایان این جنگ در سال 1944 چیانگ کایچک چین ملی را تشکیل داد و از چین جدا گردید.